أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان، اساتید بزرگوار و دوستان گرامی، و آرزو میکنم انشاءالله خداوند متعال عزاداری های شما عزیزان رو کرم خودش قبول کرده باشند و انشاءالله این توسلات، این عرض ارادت ها به اهل بیت عصمت و طهارت باعث بشه که در دنیا مشمول عنایات و هدایت های ویژه اون حضرات شویم و در روز قیامت و بعد از مرگ هم مشمول شفاعت اون بزرگواران. در تفسیر سوره بینه بودیم در آیه اول و ارتباطی که این آیه با آیه چهارم داره و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب و مباحثی که مطرح، دشواری هایی که در این آیه مفسران مطرح کردن و راه حل هایی که ارائه کردن مطالبی عرض شد. به دو نظر مهم رسیدیم، عرض کردیم. یک نظریست که مجموعاً مرحوم شهید مطهری و آیت الله طالقانی دارند و یک دیدگاه هم دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی هست. این دو دیدگاه رو در جلسه قبل توضیح دادیم. وجوه افتراق بین این دو تا دیدگاه رو ترک کردیم. دو تا نکته مونده بود که بنا شد این جلسه عرض کنیم. قبل از این که وارد مبحث جدید بشیم و اون دو تا نکته رو عرض کنیم، برادر بسیار بزرگوار و عزیزمون جناب آقای دکتر افتخاری یک وجه دیگری رو ارائه کردن درباره آیه اول و آیه چهارم. ایشون می‌فرمایند که خب لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب المشرکین منفکین. چرا مفسران آمدن برای این که منفکین رو تفسیر بکنن و توضیح بدن دنبال یک وجه انفکاک یا وجه اتصال گشتن؟ چرا دنبال یک موضوع سومی گشتن که اون موقع این بحث رو تر بکنن که مشرکین و اهل کتاب در این موضوع سوم با هم اتصال و اتحاد دارن تا اینکه بیانه بر اونها وارد شود و بیانه که وارد شد این اتصال و اجتماع از بین می رود؟ وچه سوم لازم نداره از نظر ایشون. ما بیایم بگیم که خود اینها از هم جدا شدنی نیستن، خود اهل کتاب و خود مشرکین از هم منفک نمیشون، جدا شدنی نیستن، با هم اتصال و اجتماع دارن، اتحاد دارن، مگر اینکه بیانه بیاید. بیانه که بیاید این اتحاد میان این دو طایفه، این دو گروه از بین میره، این اجتماع از بین میره. و آیه چهارم میخواد بگه که این تفرق فقط در میان اهل کتاب بوده است، چون اوتول کتاب داره دیگه سخنی از مشرکین به میان نیامده. لازم نیست ما آیه چهارم رو جوری تفسیر بکنیم که این تفرق هم شامل اهل کتاب شود و هم شامل مشرکین شود. خب این دو تا نکته بود در فرمایش ایشون که آیا ببینیم این وجه در واقع ترجیح دارد بر اون دو وجه قبلی یا نه. واقعش این استش که خود بندم که حدوداً یک ماه سه هفته قبل شروع کردم به مطالعه این سوره، اولین نکته‌ای که شاید به ذهنم رسید بعد از اینکه برخی از آراء رو دیدم این بود که چرا ما دنبال وجه سوم بگردیم، یعنی همین وجهی که آی افتخاری مطرح کردن. بیایم بگیم اینها از هم منفک نیستن، خودشون از هم انفکاک ندارن، مگر اینکه بیانه بیاید. بعد تأملی کردم در آیات بعدی اینا بخواهم ارتباطش رو برقرار بکنیم، دیدیم خب خیلی دشواری هایی دارد و این وجه خیلی در واقع سرراست نیست. علتش این استش که خب اینا دو طایفه‌اند، دو گروه انسانی هستند. اهل کتاب مراد یهود و نصارا از حد اقل در خلاصه حجاز، و مشرکین هم حد اقلشون مشرکین عرب باشن یا مشرکین قریش باشن. خب این دو طایفه از هم جدا نمیشون خیلی معنای سرراستی پیدا نمیکنه. یک جهتی باید باشد، باید بگیم اینا در چه جهت با هم اتحاد دارن، اجتماع دارن و از هم جدا نمیشون. یعنی یه بچه سوم ما ناچاریم داشته باشیم و از آیات به دست بیاوریم، یا این بچه سوم میتونه آداب و رسوم باشه، بگیم اینا در آداب و رسوم با هم اجتماع داشتن، بعد که بیانه آمد اینا در این موضوع اختلاف پیدا کردن، برخیشون بر همون آداب و رسوم گذشته بودن، برخی نه، آداب و رسوم دین رو، دین جدید رو پذیرفتن، که باز این به نوعی بر میگرده به همون دیدگاه مرحوم طالقانی و شهید مطهری. بگیم نه، اینا به لازم نظام اجتماعی، نظام سیاسی با هم اتحاد داشتن، نظام در واقع جامعه داری با هم به اصطلاح اتحاد و اجتماع داشتن، اینم در واقع پذیرفتنی نیست. اون اصلا در اون زمان در حجاز شبه جزیره اونجا نه نظام حکومتی بوده، نه نظام سیاسی بوده، نه قانونی بوده، چیزی نبوده. در واقع هر قبیله برای خودش یک آداب و رسوم و قوانینی داشته. اهل کتاب یهود و نصارا مستقل بودن، بر اساس تورات و انجیل خودشون رفتار و زندگی میکردن، مشتکین هم بر اساس آداب و رسوم خودشون، خود مشتکین هم قبیله قبیله بودن، بادیه نشینانشون یک راه و رسم زندگی و قوانین خودساختهی داشتن، شهر نشینانشون مثل مکه و مدینه قوانین دیگری داشتن، قوانین بعضن در تضاد بود، به گونه ای که اگر یه نفر از بادیه می اومد در شهر زندگی کنه دوام نمی آورد، بعد از مدتی در واقع می رفت در بادیه، و یا بالعکس می رفت در واقع طبق بر اساس اون نظام قبیله خودشون زندگی می کردن. پس نمی تونیم بگیم وجه اشتراک هم این هستش. خب بنابراین وجه اجتماع، اون موضوعی که درش اجتماع دارن، بنابراین باید یا برگردیم بگیم که این منفک نشدن، این در واقع اتصالشون، اجتماعشون از ناحیه لزوم و بیانه یا حجت یا احتجاجی بود که مرحوم علامه فرمودن، یا اونی که مرحوم شهید مطهری فرمودن و مرحوم طالقانی، که این بچه سوم همون کفر اونهاست، عقاید باطل اونها هستش، نه از عقاید باطلشون جدا نمیشون مگر بیانه بر اونها وارد شود. بنابراین ما ناچاریم بدون یک وجه سومی داشته باشیم، اینجا در واقع یک موضوع سومی داشته باشیم، یک وجه اتصال و اجتماعی داشته باشیم، که اگر منفک نمیشوند با هم اتحاد دارند، در چی اتحاد دارند، در چی اجتماع دارند. قطعا به لحاظ فیزیکی و جغرافیایی اینا نیست که بگیم اینا مثلا در یک جغرافیا بودن، در یک محیطی بودن، موطنی بودن، سرزمینی بودن، با بیانه اصلا جدا شدن. اینا رو نمیتونیم بگیم، چون اینا هیچ کدوم در واقع معقول نیست، راهی نداریم، یا نظر مرحوم شهید مطهری رو برگزینیم یا نظر مرحوم علامه طباطبایی. این عرض بنده رو اگر جناب آقای دکتر افتخاری فرمایشی دارن بفرماین، اگر نه ما عبور کنیم.
از این استاد تشکر فرمودن از بیان دیدگاه استاد، خیلی متشکرم.
خب اما اینکه این دوتا دیدگاه، دیدگاه مرحوم طالقانی و شهید مطهری در یک طرف و دیدگاه علامه، چه نسبتی با هم دارن، آیا در عرض همان قابل جمع نیستن، واقعش این استش که اینطور نیست. یعنی در واقع به نظر ما دیدگاه مرحوم طالقانی و مرحوم شهید مطهری در درون دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی پنهان است. یعنی از لوازم دیدگاه علامه این است، نمیشه بدون این که در واقع اون بحث اجتماع بر کفر رو لحاظ کنیم، دیدگاه علامه در واقع سامانی نمیگیرد. به بیان دیگر مرحوم علامه طباطبایی فرمودند که این مراد آیه این است که اهل کتاب و مشتکین از این سنت تکوینی خداوند، اون سنت لزوم هدایت شدن یا سنت ارسال رسول یا سنت ارسال بیانه یا احتجاج یا در واقع گرفتن عذر و بهانه از انسانها، هر چی نامش رو بگذارین، اینا از این سنت جدا نمیشوند، این سنت همواره باشون هست. انگار اینا یک طلبی از خداوند متعال دارن، طلبشون همون دریافت بیانه است، از این طلب جدا نمی شوند مگر طلبشون ادا شود، مگر خداوند بیانیه‌ای برای اونها بفرستد. و بیانیه که فرستاد، اینا دیگه از اون سنت احتجاج، از سنت بیانیه یا در واقع حجت رها می شوند، منفک می شوند. خب از مرحوم علامه طباطبایی می پرسیم چرا خداوند چنین سنتی دارد؟ چرا چنین سنت تکوینی دارد که لزوماً باید انسان‌ها هدایت شوند؟ لزوماً باید حجت بر آنها بیاید؟ و به بیان دیگر چرا تا بیانه الهی نیاید انسان‌ها از هم جدا نمی‌شوند، منفک نمی‌شوند، این سنت از آنها جدا نمی‌شود؟ دلیلش این استش که می‌فرماید به خاطر اینکه اینا خودشون نمی‌توانند به بیانه برسند. تا بیانه الهی نیاید اینا خودشون نمیتونن بیانه برسن، دستشون از بیانه عاجز است، یعنی دستشون از اون چیزی که حق رو از باطل براشون روشن کنه عاجز است، خودشون ناتوانند. چون خودشون نمیتوانند به بیانه برسن، بیانه تولید کنن، لذا خداوند باید بیانه بر اونها بفرستد تا اون سنت الهی محقق شود. میگیم حالا چرا خدا باید بفرسته؟ حالا اگه نفرسته چه میشود؟ میفرماید چون خداوند متعال این سنت رو بر خودش واجب کرده است، ضروری کرده است. مثل آیاتی که میفرماید ان علینا للهدا، ان علینا للهدا، یعنی بر ما واجب است هدایت انسان ها، بر ما واجب است بیانه بفرستیم برای انسان ها، لازم است، ضروری است. یعنی خود خدا بر خودش واجب کرده است. میگیم چرا خداوند متعال بر خودش واجب کرده؟ چون لازمه ربوبیت خداوند متعال است. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار ما اون کسی است که بعد از این که به هر موجودی خلقتش را میدهد لزوماً او را هدایت میکند. یعنی لازمه ربوبیت ارسال بیانه است و هدایت کردن است. خب بنابراین در بیان مرحوم علامه طباطبایی هم عدم توانایی بشر و عجز بشر از رها شدن از انحراف و عقاید باطل و نیازمندی او به هدایت و بیانه نهفته است. اینا در واقع میتونیم بگیم که بیان مرحوم علامه طباطبایی نسخه کاملتر بیانی است که مرحوم شهید مطهری و دیگران دارن، بدون اینکه حالا علامه اشاره‌ای به اون کرده باشد. پس به نظر ما جمع بین بیانی که مرحوم علامه طباطبایی کردن با این توضیحی که دادیم و بیان قبلی، این در واقع میتواند نظر برگزیده باشد، بدون این که ما چیزی رو به نظر علامه تحمیل کرده باشیم. خواهیم بگیم لازمه فرمایش شما این است، در درون فرمایش شما این نکات هم نهفته است. خب نکته دیگر این استش که این راهی که مرحوم علامه طباطبایی رفتن با سیاق آیات و در واقع شواهد در اون متنی سازگارتر هستش، به دلیل اینکه در آیه اول خداوند متعال یه وصفی آورده، لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین. خب میتونست این وصف رو نیاره، یعنی این کفرو رو نیاره، لم یکن الذین اوتوا الکتاب بگوید، از همون ابتدا به جای الذین کفروا لم یکن الذین اوتوا الکتاب والمشرکون منفکین. خب چرا این کفرو رو آورد؟ این یه وجهی داره، یه دلیلی داره. دلیلش در واقع این استش که میخواد بگوید که اینها بس کفر اینها هستش. حالا کفر به چه چیزی؟ آیا کفر مراد همون عقاید پیشینی است که شهید مطهری و دیگران دارن، یا نه کفر به رسالت پیامبر اکرم در اینجا مراد است؟ خب دیگه این مشرکینی که به رسالت تو ای پیامبر کافر شدن، این اهل کتابی که به رسالت تو و به قرآن کافر شدن، منفک نبودن تا بیانه بیاید. خب چرا علامه طباطبایی الذین کفروا رو هم کرد به کفر بر رسالت و کفر بر قرآن، نه کفر پیشین و عقاید باطل پیشین؟ به خاطری که در قرآن کریم هر جا الذین کفروا آمده مراد اینها هستن، قریب به 160 مورد ما الذین کفروا رو در قرآن داریم. در اکثر قریب به اتفاق این موارد هر جا الذین کفروا آمده یعنی کافران به قرآن، یعنی کافران به رسالت پیامبر اکرم، کافرانی که شریعتی به اونها ارزش شده و اونها با علم و آگاهی کفر ورزیدن. یا به کسانی که دارای یک عقاید باطلی هستن تعبیر الذین کفروا در قرآن کریم به کار نرفته، یا دست کم در اکثر قریب به اتفاق در این موارد به کار رفته. حالا که ما یک چنین پیشینه‌ای و یک شاهد در اون متنی داریم، بنابراین باید بگیم که مراد از الذین کفروا یعنی کفروا به دینه، کفروا به کتابه، کفروا به رسالته. اینا رو که میبینی از اهل کتاب و مشرکین به رسالت تو کفر ورزیدن، اینا در واقع مشمول یک سنتی بودن، اون سنت در اونها اجرا شد، سنت طلب حجت از خدا، طلب بیانه از خدا. ما با رسالت تو این حجت رو اونها دادیم، این طلب رو ادا کردیم، این بیانه رو بر اونها در واقع وارد کردیم. از طرف دیگر در واقع در قرآن کریم اون چیزی که در رابطه با کفر ایمان به عنوان سنت الهی مطرح شده، همین سنت ارسال رسول و لزوم هدایت و حجت و بیانه و امثال این هاست. و بیان مرحوم علامه طباطبایی هم با سیاق آیات سازگاره، هم با این نکاتی که عرض کردیم، هم در واقع یک پیوندی بین این آیات برقرار هست از آیه اول تا آیه هشتم. حالا بعدا ما به این پیوند رو بیشتر توضیح میدیم خدمت. آیه بعد این است: رسول من الله یتلو صحفا مطهره. این آیه داره تفسیر میکنه و توضیح میده بیانه رو، یه اون بیانه ای که برای اهل کتاب و مشرکان آمد و اونها رو جدا کرد از اون سنت، اون چیه؟ ماهیت این بیانه چی هستش؟ حقیقت این بیانه چی هستش؟ پس این آیه داره تفسیر میکنه بیانه رو. و چون عرض کردیم مراد از بیانه در آیه اول وجود مقدس پیامبر اکرم هستش و رسالت پیامبر اکرم هست، این آیه داره اون رو تفسیر میکنه. خب این پیامبری که ما فرستادیم و شد مصداق بیانه ما برای مشرکان و اهل کتاب، چه ویژگی داره؟ چه شاخصه هایی داره؟ به من رسول من الله یک، یتلو صحفا مطهره دو. این دوتا ویژگی داره، این بیانه دوتا ویژگی داره. خب قبل از اینکه این ویژگی ها رو توضیح بدیم، لازمه که عرض بکنیم که واژه بیانه به لحاظ لغت شناسی صفت مشبه است، یعنی چیزی که به خودی خود ظاهر است و آشکار است و نمایان است و متعلقات خودش رو هم روشن و آشکار میکنه. و این واژه بیانه که صفت مشبه هست، ریشش از بین هستش. بین به معنی تفریق، فرق گذاشتن، جدا کردن. خب لازمه تفریق و لازمه جدا کردن آشکار شدن و نمایان شدن هم هستش. بنابراین لغتشناسانی مثل مرحوم مصطفی به درستی برمودن که این واژه بیانه در واقع دو رکن دارد: یک تفریق، جدا کردن، دو انکشاف و آشکار شدن. که این آشکار شدن و انکشاف لازمه اون تفریق و جدا کردن است. پس بیانه یعنی چیزی که جدا می کند حق از باطل رو، خیر رو از شر، مفسده رو از مصلحت، به گونه جدا سازی می کنه حق رو از باطل که حق کاملا نمایان باشه، کاملا روشن باشه، هیچ اجمالی، هیچ ابهامی درش نباشه. و در قرآن کریم بر چهار چیز غیر از این آیات سوره بیانه، بر چهار چیز اطلاق بیانه شده. یکی بر معجزات پیامبران، مثل آیه 73 سوره اعراف که حضرت صالح به قومش فرمود: قد جاءتکم بینتون من ربکم هذه ناقة الله لكم آية، بیانه از جانب پروردگار برای شما آمده، یعنی معجزه آمده. این معجزه هم این ناقه من است، این در واقع شتری است که از کوه شکافته می شود کوه و بیرون می آید. از آمدن این ناقه از درون کوه قرآن تعبیر کرده است به بیانه. در آیه 42 سوره انفال خداوند متعال از دلیل و از برهان و حجت تعبیر به بیانه کرده است. لیهلک من هلک عن بینة و یحیی من حی عن بینة. خب لازمه بنابراین که در این آیه خود دلیل، خود برهان قرآن ازش تعبیر به بیانه کرده. در سوره هود آیه 17 خداوند متعال از بصیرت خاص، اون بصیرت و دریافت درونی تعبیر به بیانه کرده. افمن کان علی بینه من رب، که مراد از من کان در اینجا پیامبر بزرگوار اسلام است، که در این آیه میفرماید پیامبر علاوه بر اون وحی دارای یک بیانه درونی هم هست، دارای یک دریافت درونی و بصیرت خاص هم هستش، غیر از اون آیاتی که از طریق وحی برش نازل می شود. در آیات دیگر از خود قرآن کریم تعبیر به بیانه شده. قل انی علی بینه من ربی و کذبتم به، من بیانه از پروردگارم دارم، این قرآن است، در حالی که شما دارید به این بیانه من که قرآن است او را دارید تکذیب میکنید. خب بیانه در سوره بیانه، این بیانه در آیه اول سوره بیانه به هیچ کدوم از این چهار معنا نیست، نه به معنای معجزه است، نه در واقع به معنای بصیرت خاص است، نه به معنای قرآن هست، نه به معنای دلیل و حجت هست. در اینجا در واقع کاربرد پنجمی در این سوره برای بیانه بیان شده. خود رسول ما، خود این پیامبر ما بیانه است، خود این رسولی که از جانب خدا آمده بیانه هست، به اضافه البته به این که یتلو صحف مطهره، در واقع صحف مطهره رو برای شما تلاوت می کنن. پس بیانه ای که رسول اکرم هست در این آیه دو ویژگی دارد. اولا من الله هست، رسول من الله، یعنی از جانب خداست، از جانب خودش نیست، یک مصلح خیرخواهی نیست که درد جامعه داشته باشد و با اراده و فکر خودش اقدام کرده باشد به هدایت بشر. خودش را نفرستاده بر بشر، خودش رو مبعوث نکرده، بر نینگیخته، ما او رو فرستادیم، رسول من الله، فرستاده از ناحیه خداوند متعال است، از اون مرتبه خدایی آمده، از اون مرتبه ربوبی ارسال شده. این در وجود این شخص، در وجود این پیامبر، در زبانش، در افکارش، در رفتارش هیچ تاریکی شما نمیبینید، هیچ منیتی نمیبینید، هیچ عقده روانی، هیچ هوای نفسی نمیبینید، هیچ در واقع افکار غلطی که از ناحیه هوای نفس و توهمات و محیط و آداب و رسوم باشد در اون نیست. او کاملا خدایی است. یک ثانیاً چیزی از خودش نمیسازد، چیزی از خودش نیاورده، آنچه که برای شما آورده ساخته فکر خودش نیست، بلکه صرفاً تلاوت کننده است. تلاوت کننده یک صحب مطهره هم هستش، یک صحبی پاک است که حالا بعداً توضیح میدهیم. خب چنین کسی که هم پاک است، خودش پاک است، خودش هیچ گونه آلودگی در افکار و روح و اخلاقش ندارد. در دعای ندبه داریم، در آغاز دعای ندبه موقع که پیامبران و اولیاء الهی رو در واقع در این دعا امام معرفی میکنند، میفرماید الذین استخلصتهم لنفسک و دینک. این انبیا و اولیاء الهی کسانی هستند که تو اونا رو خالص کردی، پاکشون کردی، هم برای خودت هم برای دینت، یعنی دو نوع طهارت به اونها دادی، یک طهارتی که اونها رو منتسب میکند به تو، اون قرب نهایی میرساند که خالص میکند برای تو، هیچ چیزی بین اونها و تو نباشد، هر چیزی که بین اونها و تو باشد این ناخالصی است، اونا برداشته می شود، هیچ حجابی بین تو اونها نیست، ضمناً خالصشون می کنی برای دین خدا، برای این که بتوانند این بار دین رو بر عهده بگیرند. خب اما درباره صحب دو تا دیدگاه مطرحه، دو تا دیدگاه کلی مطرح است. عده مثل فخر رازی گفتن مقصود از صحف در این آیه در واقع اون لوح و کتابی است که آیات قرآن در او قرار گرفته است، یعنی صحف در اینجا ظرف است، مثل این کتاب ها در صحرایی که ما داریم در واقع که چیزهایی درشون نوشته می شود. به خود این کتابی که از کاغذ است یا از چرم است و اینها میگن صحف، یعنی اینها. و مطهره از در اینها دیگه وصف برای ظرف نیست، برای مظروف است. این کتاب هایی که مظروفشان طاهر است، مظروفشان مطهر هستش. و کسانی مثل فخر رازی برای اینکه این دیدگاه خودشون رو تایید کنن میگن بنابراین یک صحفی بوده جبرئیل، یک کتابهایی حالا از هر جنسی بوده باشد، از لوح چرمی بوده باشد، از چوب بوده باشد، هر چی بوده باشد، یک لوحایی جبرئیل آورده، در اون لوحا آیات قرآن بوده و بیان برکم اون آیات رو میخونده. و فخر رازی میگوید که اگر شما اعتراض بکنید بگید پیامبر اکرم امی بوده است و خوندن نوشتن بلد نبوده، ما میگیم نه، امی بودن یعنی نوشتن بلد نبوده، خوندن بلد بوده. لذا فخر رازی تمسک میکند به روایتی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که امام صادق علیه السلام در باره پیامبر بزرگوار اسلام فرموده است که انه علیه السلام یقرأ من الکتاب و ان کان لا یکتب، یا بلکم از اون کتابی که جبرئیل براش میورده میتونست اون رو بخونه، نمیتونست بنویسه، نوشتن نداشته پیامبر اکرم، اما خوندن داشته. خب عده دیگری از مفسران یا نه، اینجا مراد از تو خود قرآن، خود آیات قرآن، یعنی خود مکتوبات قرآن ازش تعبیر شده به صحب، بگن این اشکال هم نداره، رائج هست. گاهی وقتا با اون چیزی که درش نوشته هایی هست میگن صحب، گاهی وقتا به خود نوشته ها میگن صحب، میگن صحیفه. و مراد از صحب یعنی خود آیات قرآن، نه اینکه لوحی باشد در اون لوح آیات قرآن نوشته باشد و پیامبر اون رو بخواند و مراد از صحب اون لوح ها باشد و اون در واقع کتاب ها باشد. موقع اینا میگن پیامبر اکرم، این که قرآن میگوید یتلو، میگن واژه یتلو دلالت ندارد که لزوما چیزی باشد و از روی او خوانده شود. اگر کسی از درون خودش بخواند، از قلب خودش بخواند، بدون که لوحی باشد و نوشته‌ای باشد بخواند و بر مردم عرضه کنه، این در واقع اطلاق واژه یتلو برای صرف میکنه و نیازی ندارد که لزوما لوحی باشد و دارای نوشته هایی. لذا تعابیری دارن این دسته از مفسران، میگن یتلو عن ظهر قلبه لا عن کتابه، پیامبر اکرم از پشت قلبش، از درون قلبش آیات قرآن رو میخوان، نه اینکه لوح و کتابی در مقابلش باشد. خب این دوتا تفسیر در واقع یک پیشینه و یک پشتوانه کلامی و فلسفی داره درباره حقیقت وحی و فرایند دریافت وحی. یک دیدگاه کلامی این هستش که در واقع جبرئیل یک نوشته هایی رو می آورده است، از حالا لوح، لوح نوری، لوح غیر نوری، در این لوح ها آیات قرآن و سوره ها نوشته بوده و در پیامبر اکرم تصرفی کرد جبرئیل بار اول، در اثر اون تصرف پیامبر اکرم خوندن یاد گرفت، خوندن بلد شد و هر سوره ای که بنا نازل شد در لوحی نوشته می شد و جبرئیل رو در مقابل پیامبر قرار می داد، پیامبر اون آیات رو از لوح می خواند و حفظ می کرد، برای مردم در واقع تلاوت میکرد و قرائت میکرد. این یک تبیین است از فرایند وحی. یک تبیین دیگر این است که نه، اصلا لوحی در کار نبوده، نوشته‌ای در کار نبوده، الفاظی در کار نبوده، پیامبر اکرم در دو مرتبه، در دو مرحله وحی رو دریافت میکرده. یک در اون حقایق بر قلب پیامبر اکرم افاضه میشده است بدون اینکه در واقع لفظی باشد، جمله‌ای باشد، مفاهیمی باشد، بعد در مرتبه ثانی همون حقایق رو پیامبر بزرگوار اسلام با گوش برزخیشون میشنیدن، اون آیات رو میشنیدن با گوش برزخیشون بعد میومدن بر مردم تلاوت میکردن. این پشتوانه های کلامی و فلسفی باعث شده که هر دسته از مفسران یک تفسیری از این آیه ارائه کنن و به نظر ما این تفسیر دوم در واقع موجه است، هم با اون مبنای فلسفی و کلامی سازگارتر است، هم در واقع با آیات و روایات دیگر سازگارتر است. اما مراد از مطهره فرمودن که یتلو صحبا مطهره، پیامبر بزرگوار اسلام صحب مطهره ای را می‌خوانده است. باز در واقع بعضی ها گفتن مراد از این استش که اون آیات قرآن که در اون صحب بوده است پاک بوده است از باطل. فخر رازی میگوید که مراد پاک بودن از باطل است، یعنی در قرآن حرف باطل نیست، در قرآن سخن باطل نیست. و فخر رازی به این آیه 42 سوره فصلت استشهاد کرده است که یعقیل باطل، باطل بر قرآن وارد نمی شود، در قرآن سخن باطل نیست، هرچی از حق است. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که مراد از مطهره یعنی مطهر از دخالت و تصرف شیطان. این آیات قرآنی که بر قلب پیامبر اکرم عرضه می شود و وارد می شود بدون دخالت و تصرف شیطان است، بدون تغییر از ناحیه شیطان یا کم و زیاد کردن از ناحیه شیطان است. و ایشون برای اینکه این مدعای خودشون رو در واقع ثابت بکنن استشهاد کردن به آیات 77 و 79 سوره واقعه که فرمود انه لقرآن کریم، این قرآن کریم است، فی کتاب مکنون، این قرآن در یک مرتبه از هستی که نام کتاب مکنون رو داره در اونجا بوده، لا یمسه الا المطهرون، نمیتوانند این قرآن رو مس کنن مگر مطهرون. علامه فرمود که چون این آیه میفرماید فقط مطهرون میتوانند با قرآن تماس بگیرن و چون شیطان مطهر نیست، پلید هستش، پس شیطان دسترسی به قرآن نداره. حالا که دسترسی به قرآن نداره نمیتونه در آیات قرآن تغییر ایجاد کنه، نمیتونه اونها رو کم بکنه، نمیتونه زیاد بکنه. این استشهاد علامه طباطبایی به این آیات سوره واقعه برای اثبات مدعاشون، فارغ از این که این استشهاد در واقع برای اثبات مدعا کافی هست یا نیست، یک در واقع لطیفه درش هست. چون نوعاً مفسران به این آیات 77-79 استشهاد میکنن برای شرط فهم قرآن. میگویند فهم قرآن یک شرط دارد، درک قرآن و فهم قرآن یک شرط دارد. شرط این هستش که انسان طهارت باطنی داشته باشد. و چون حضرات معصومین طهارت باطنی دارن، بنابراین حضرات یک فهم جامع و کاملی هست، همه لایه ها و سطوح معنایی قرآن دارن. این نوعا به این آیه بر این نکته استشهاد میکنن. بعد یک در واقع پیام اخلاقی ازش میگیرن که اگر ما غیر معصومین هم بخواهیم به اون معانی باطنی قرآن برسیم و اونها درک کنیم و فهم کنیم، باید طهارت نفس پیدا کنیم، تهذیب نفس پیدا کنیم. اما علامه طباطبایی علاوه بر این که به این آیه برای این نکات هم استشهاد کرده در دیگر جاها، اما در این سوره به این آیه استشهاد کرده برای این که در واقع بگوید شیطان حق تصرف در آیات قرآن ندارد، شیطان نمیتواند قرآن رو کم و زیاد بکند یا تغییر درش ایجاد بکند. اما در واقع حالا مراد از صوفان متحرش به قرار از اون تفسیری که فخر رازی ارائه کردن یا مرحوم علامه طباطبایی ارائه کردن، قرآن پاک است، متحر است. اون که آیات قرآن رو که بررسی میکنیم میبینیم خداوند ما فرموده از قرآن از چهار ناپاکی متحر است، از چهار آلودگی پاک است. یک از باطل، سخن باطل، زمان آیه‌ای که فخر رازی استشهاد کرد لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، بر قرآن باطل وارد نمی‌شود، سخن باطلی، آموزه باطلی حکم باطلی، عقیده باطلی، قصه باطلی، هیچ گزاره باطلی یا حکم باطلی در قرآن نیست. دوم سخن بیهوده، در آیاتی خداوند متعال می‌فرماید که قرآن فاقد سخن بیهوده است، فاقد سخن در واقع لغو است. انه لقول فصل و ما هو بالهزل. در آیات قرآن ابهام نیست، قول فصل است، قول روشن است، جدا می‌کند حق را از باطل و در واقع شوخی و سخن بیهوده درش نیست. یا مورد سوم طهارت از شک و ظن است. ذالک الکتاب لا ریب فیه، در قرآن هیچ شکی نیست، هیچ ریبی نیست، یعنی در معارف قرآن هیچ تزلزلی نیست، همگی بر در واقع یقین استوارن، همگی یقینی و یقین بخش هستن. مورد چهارم تناقض درونی است. در آیات قرآن تناقض نیست، درونی نیستش که یه آیه ناقض و متضاد به آیه دیگری باشد، یه گزاره یک سوره متضاد و متناقض سوره و آیه دیگری باشد. همین نکته است که در سوره نساء فرمود افلا یتدبرون القرآن، بعد فرمود ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. در قرآن اختلاف نیست، یعنی تضاد نیست، تناقض نیست. پس قرآن در آیات دیگر می‌فرماید از این چهار ناپاکی پاک است. خب حالا در سوره بینه که می‌فرماید پیامبر کسی رو به مطهر می‌کنند، یعنی آیاتی که پیامبر می‌خواند، قرآنی که پیامبر می‌خواند از این چهار ناپاکی پاک هستش. نکته در خور توجه این است که مرحوم علامه طباطبایی در سوره بینه موقعی که می‌خواد مطهرت رو تفسیر بکنه می‌فرماید مراد طهارت قرآن است از تصرف شیطان، همونطور که عرض کردیم. اونطور در سوره عبس که با سخن از طهارت قرآن آمده، آیات 13 تا 15 فی صحف مکرمه مرفوعت مطهره و عیدی سفرت کرام برره، در این سوره عبس می‌فرماید قرآن در واقع مطهر است، پاک است. مرحوم علامه طباطبایی در سوره عبس موقع که این مطهر بودن قرآن رو میخواد توضیح بده، دیگه نمیفرمان مطهر است از تصرف شیطان، میفرمان مطهر است از سخن باطل، از سخن بیهوده، از شک و ظن و از تناقض. همین چهار موردی که بنده از آیات عرض کردم مرحوم علامه طباطبایی در اونجا داره. خب چرا این گونه؟ چرا در سوره عبس مطهر بودن و یه جور تفسیر کرده، در سوره بینه یه جور؟ آیا نوعی تعارض؟ نه، در واقع نظرگاه هایشون فرق میکنه. در سوره عوض داره مصادیق طهارت رو بیان میکنه، مظاهر طهارت رو بیان میکنه، اما در سوره بینه میخواهد بگوید که اصولا عاملی برای ناپاکی قرآن نیست، مبدأ و منشأی وجود ندارد. چرا؟ چون اگر قرآن بخواهد ناپاک شود، از طهارت خارج شود، شیطان باید تصرف بکنه. بدون تصرف شیطان در واقع ناپاکی ورود در قرآن نداره، چون قرآن از ناحیه خداوند متعال که میاد پاک است، جبرئیل که دریافت میکند پاک است، پیامبر اکرم تهذیب شده است، رسول من الله است، اینم پاک است. پس اگر که ناپاکی بخواهد در آیات قرآن وارد شود، مبدأ شیطان است، منشأ شیطان است، و شیطان هم که اصولا دسترسی به این قرآن ندارد. پس در سوره بینه فرمود اصولا عاملی برای این ناپاکی نیست و خروج قرآن از طهارت نیست. در سوره عبس در واقع اومد مظاهر رو بیان کرد و جمعشون دیگه روشن می شود که قرآن صحب مطهره است، یعنی پاک است از این چهار ناپاکی. علت پاکیش هم این استش که شیطان در واقع ممنوع از تصرف هستش. این ممنوع بودن قرآن از تصرف شیطان نکته ایست که به روشنی و به طور جامع در سوره جن بیان شده، آیات 26 تا 28 سوره جن. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، خداوند عالم به غیب است، این غیب خودش هم به احدی نمیدهد، که یکی از مصادر غیب میشود همین وحی. الا من ارتضى من رسول، این غیبش را، این وحیش را، این کتاب آسمانیش را به رسولانی میدهد که از اونها رضایت دارد، به رسولانی میدهد که از قلب اونها، از جان اونها، از ذهن اونها راضی هست. خب موقعی که خداوند متعال این وحیش را، این کتاب آسمانیش رو، این آیاتش رو میخواهد به این رسول بدهد، چگونه میدهد؟ و انه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. این آیات رو که خداوند متعال از اون مبدع ربوبی، از اون عرش الهی میخواد نازل بکنه، این آیات رو رصد میکند، من بینه و من خلفه، هم از پشت سر پیامبر این آیات رصد میشوند، هم از مقابل پیامبر رصد میشوند. و مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که مراد از من خلفهی یعنی از اون مبدعی که این آیات نازل میشود و به جبرئیل میرسد، که در واقع پیش از پیامبر اکرم است، پشت سر پیامبر اکرم است، از اون مبدع که از طرف جبرئیل میآید تا به پیامبر اکرم برسد، این آیات و این قرآن رصد میشود، یعنی نگهداری میشود. ملائکه موظف هستند که آیات همون گونه‌ای که خدا اراده کرده به جبرئیل برسد، و باز رصد میکنن، نگهبانی میکنن اون آیات همان گونه‌ای که هستش به پیامبر اکرم برسد. و من بینهی یعنی از اون مرتبه‌ای که پیامبر اکرم این آیات رو دریافت میکند تا زمانی که به مردم ابلاغ میکند، از مرتبه قلب پیامبر اکرم تا زمانی که بر زبان جاری میشود و به مردم میرسد، میشود من بین یدیه، جام رصد می شود، نگهبانی می شود. خب پس تا قبل از اینکه به پیامبر برسد نگهبانی می شود، بعد از اینکه به پیامبر رسید تا به مردم برسد باز نگهبانی می شود، از اینکه شیطان تصرف نکند. شیطان نمی تواند اون مرتبه‌ای که نزد جبرئیل است و به پیامبر نرسیده، نه در اونجا می تواند تصرف بکند، چون قرآن رصد و نگهبانی می شود، نه از قلب پیامبر اکرم تا زمانی که به مردم برسد میتواند تصرف بکند، چون هم باز رصد میشود از ناحیه ملائکه الهی. چرا خداوند رصد میکنند؟ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تا خداوند متعال بداند، ببیند که این رسالت هایی که بر عهده این رسولان گذاشتند دقیقا همون گونه به مردم میرسد و به مردم ابلاغ می شود، بدون کم و کاست و بدون تغییر. و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. بنابراین این آیه به روشنی ثابت می کند که چرا قرآن صحف مطهره است و آیات پاک است و همچنین کتب آسمانی دیگر، تا از اون زمانی که صادر می شوند و به رسول الهی می رسند، و چه از اون زمانی که از قلب رسول الهی به مردم میرسند. نکته دیگری که در این آیه هست، یک نکته در واقع اخلاقی و یک پیامی هست، این استش که در این آیه فرمود که این بیانیه الهی، اون چیزی که میتواند حجت رو بر مردم تمام بکند و مردم رو روشن بکند و به آگاهی کامل برساند، حق رو از باطل برای شما شخص کند، دو ویژگی باید داشته باشه. یکی اون که اون رسول من الله باشد، پاک باشد، دارای فضائل اخلاقی کامل باشد، روح مطهر و ذهن مطهری باشد. دوم این که این رسول چیزی از خودش به این قرآن و به این رسالت اضافه نکند، آنچه که به مردم میگوید ساخته ذهن خودش و در واقع رسوبات ذهن خودش یا پیشینه های ذهنی خودش نباشد. و معنای این استش که اگر اونهایی که میخواهند در واقع دین را تبلیغ بکنن، دین رو بر مردم عرضه بکنن، حجت رو تمام بکنن، چه در واقع دین پژوهان و مبلغان حوزوی، چه دین پژوهان و مبلغان دانشگاهی، در واقع اگر میخواهند دین رو به مردم برسانند و دین رو حقیقتاً به مردم عرضه کنن، نیازمند این دو ویژگی هستن. هم نیازمند طهارت باطنی و تهذیب نفس هستن، همین که اون آیات رو حقیقتاً اون چه که متن دین است و آموزه دین است، اون رو به مردم عرضه بکنن بدون اینکه با عواطف خودشون آمیخته بکنن، با پیشینه های ذهنی خودشون آمیخته بکنن، اضافاتی داشته باشن، متن دین رو با همون خلوصی که دارد فهم بکنن و به مردم عرضه بکنن به اضافه اون طهارت و تهذیب باطنی. انشالله ادامه برای جلسه بعد. در خدمتون هستیم آقای حمزی.
متشکرم از استاد. خدا قوت زنده باشید. انشالله ما انشالله جلسه آینده هم سوره بلگنه ظاهرا خواهیم بود، درست است؟
بله الله.
بعد شما فرستادم آقای دکتر افتخاری سوالی رو فرستادن. نمیدونم حالا این سوال الان مطالعه میکنید یا جلسه آینده؟
بفرمایید بخونید ببینم
اگر داشته باشید بخونم براتون.
بله بفرمایید.
فرمودن که استاد محترم کفر را به مشرکین هم ناظر میدانند، استاد محترم کفر را به مشرکین هم ناظر میدانند یا این برای اهل کتاب است؟
نه دیگه، طبق نظر علامه طباطبایی کفر هر دوست.
هر دوست
میگه اونهایی که اهل کتاب هستن و به تو کفر میبرزن و مشتکین که باز به تو کفر میبرزن، چون عرض کردیم مراد از مشتکین در آیه اول یعنی کسانی که فاقد کتاب آسمانی هستن، یعنی بت پرستا. اونها در اصل نزول به دو دسته تقسیم میشوند، اونها که داره کتاب آسمانی بودن در اصل نزول قرآن مثل یهود و نصارا و زرتشتی ها، و اونا که فاقد کتاب آسمانی بودن بت پرستان و صابئین، که از اینا قرآن تعبیر کرده به مشتکین، از اون صاحبان کتاب هم تعبیر کرده به اهل کتاب. و در واقع مجموعه انسان ها رو گفته، از این مجموعه انسان ها اونا که به رسالت تو کفر می‌ورزن چنین قاعده ای در اونها جاری است.